افغانستان هیچ وقت کشور برگشت نشود و کشور خودشون برنگشتن. تو دوره‌هایی که یکم اوضاع افغانستان بهتر شده بود ما شاهد بودیم که خیلی از مهاجران حتی به صورت داوطلبانه برمیگشتن. مثلا اوایل دهه 80 تعداد داوطلبان بازگشتی های افغانستان خیلی زیاد شده بود اوایل تشکیل دولت توی افغانستان، ولی خب این اتفاق نیفتاد. این نگرانی که مهاجران افغانستانی به کشور خودشون برنمیگردن شاید بزرگترین دغدغه خیلی از نمایندگان مجلس برای مخالفتشون باشه، و اینکه ما با موج‌های مهاجرتی روبرو هستیم چون افغانستان همچنان یکی از مهاجرفرستنده کشورهای دنیا هستش. این دلایل خب نگرانی‌های سیاستگزار ما هستش که اتفاقا توی متن قانون هم این خیلی انعکاس پیدا کرده. در نهایت این اقامت‌های بلند مدت تعریف شده، ولی اقامت‌های بلند مدت که توی قانون تعریف شده شامل حال درصد خیلی پایینی از مهاجران میشه. فقط 5 گروه امکان درخواست اقامت مدت دار رو دارن. یک گروه ایثارگران هستن، یک گروه نخبگان حوزوی و علمی، کسانی که فعالیت برجسته فرهنگی هنری ورزشی انجام دادن، سرمایه گذاران و فرزندان مادر ایرانی. و به غیر از این 5 گروه دیگه اقامت های بلند مدت سایر دسته های مهاجران تعلق نمیگیره توی متن قانون. این مجموعه مخالفت هایی که میشه گفت وجود داره.
خب با توجه به این چیزی که شما میفرمایید، اگر فقط یک گروه های خاص بخواین از مزایای این طرح استفاده کنن، این اکثریت جامعه مهاجر شاید شامل این گروه ها نشن و این مشکل همچنان لاینحل باقی خواهد ماند.
البته برای سایر گروه ها اقامت کوتاه مدت رو در نظر گرفتن، یعنی اقامت کوتاه مدت تو متن قانون اقامتی که بین 3 ماه تا 1 سال هستش. برای گروه هایی که برای اشتغال میان، برای تحصیل میان، برای اینها اقامت کوتاه مدت در نظر گرفتن که عملا الان هم وجود داره. مثلا برای دانشجویان مهاجر خب اقامتشون 1 ساله است، 8 سال داره تمدید میشه، این اقامت کوتاه مدتیه که توی قانون تعریف شده. یا در مورد اشتغال ویزای کار وجود داره توی حالا ویزاهای ایران، ولی خب به مهاجرین به خصوص افغانستان خیلی کمتر تعلق گرفته ویزای کاری، که باز این قانون زیاد توفیری تو این موضوع ایجاد نمی‌کنه که آیا در آینده ویزای کاری افزایش پیدا خواهد کرد یا نه. فقط یه جایی از قانون اومده که مثلا کسانی که به عنوان مهاجر کاری وارد ایران میشن باید دعوتنامه از شرکت خصوصی ایرانی داشته باشن، که حالا ضمانت اجرای خاصی وجود نداره. حقیقتش در زمین مهاجرانی که جزو اون دسته های مشمول اقامت بلند مدت نمیشن من بعید میدونم تغییر وضعیت آنچنانی وجود داشته باشه. البته مثلا توی متن قانون گفتن که کسانی که اقامت کوتاه مدت به دست میارن امکان باز کردن حساب بانکی و دریافت گواهی نامه و امثال هم رو داشته باشن، که اون هم باز ضمانت اجرایش یکم مورد تردیده، چون همین الانش هم این امکانها وجود داره توی متن قانون ها، فقط تناقضهای اجرایی مانع میشه.
خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
چشمانه تو که ایران نمیشو، گهه ابرو گهه بکشی در پیش چشم سر و پای تو را قربان نمیشم تو که قد بکشی در پیش چشم سر و پای تو را قربان نمیشم دعا کنم دوباره دعا کنم دوباره خدا تو را بیاره خدا تو را بیاره شب من از نگاه شمر پر از ستاره شب من از نگاه شمر پر از ستاره بهاران میرسیدم رود برگ و باران میشنیدم و مثل خوشه های سبز گندم و پیش روی تو خط میکشیدم و مثل خوشه های سبز گندم پیش روی تو قد نکشیدم ای زمان هرچی داره زمان هرچی داره بیاد نیست پاره
ساعت 6:30 به وقت ایران و 7:30 به وقت افغانستان اینجا مشهد است رادیو دری
بسم الله الرحمن الرحیم صلوات بر محمد و آل محمد سلام دوباره به شما عزیزان شنونده بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 7:30 رادیو دری نشست همکاری های اقتصادی کشور افغانستان و ولایت خراسان رضوی امروز با حضور وزیر اقتصاد حکومت موقت طالبان در شهر مشهد برگزار شد قاریدین محمد حنیف وزیر اقتصاد حکومت موقت طالبان امروز در این نشست گفت بنابر گزارش سازمان بازرسی ویژه امریکا در امور افغانستان طی 20 سال گذشته 144 میلیارد دلار در افغانستان هزینه شده اما در هیچ بخشی زندگی مردم بهتر نشده و کاری در امور زیرساختی و زیربنایی انجام نشده است و افزود یک شفاخانه استاندار در افغانستان نداریم و همکنون مریضهای ما در کابل درمان نمیشوند و به کشورهای همسایه میروند حنیف وضعیت راه‌ها و به ویژه راه‌های اصلی افغانستان را وخیم دانست و افزود نه تنها در دوره اشغال زیرساخت‌های حمل و نقل در افغانستان ایجاد نشد بلکه محرک‌های اقتصادی نیز برای تولید فراهم نشده است. حنیف افزود افغانستان از نظر تولید برقابی و بادی ظرفیت زیادی دارد به طوری که اگر در این 20 سال کار زیرساختی در این حوزه می شد نه تنها افغانستان در تولید برق خودکفا می شد بلکه می توانست به کشورهای منطقه نیز برق صادر کند. وزیر اقتصاد طالبان مصرف برق افغانستان را 1100 مگاوات دانست و گفت فقط 20% این میزان برق در افغانستان تولید میشد و بقیه از ایران، ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان وارد میشد و افغانستان سالانه 300 میلیون دلار برای برق وارداتی میپردازد. حنیف زراعت افغانستان را سنتی و بدون نوسازی توصیف کرد و افزود در بخش زراعت یک سردخانه استاندارد در کابل نداریم و همین نقص موجب شده بخش زیادی از محصولات زراعتی ما فاسد شود و از بین برود و بعد مجبور به واردات همین محصول از دیگر کشورها هستیم. وزیر اقتصاد طالبان با بیان این که اکنون کشت کوکنار در افغانستان ممنوع شده است ادامه داد در دوره اشغال افغانستان شاهد افزایش شمار معتادان بودیم و بر اساس تخمین‌ها بین 4 تا 4.5 میلیون معتاد در کشور داریم که ارمغان شوم دوران اشغال آمریکایی هاست. وی گفت بر اساس آمارها حدود نیمی از جمعیت کشور ما فقیر به شمار می آیند و با تحولات اخیر این روند افزایش یافته است. حنیف افزود در دولت‌های قبل 75% بودجه حکومت از کمک‌های خارجی بود که با تحولات جدید در افغانستان این کمک‌ها قطع شده و پول‌های افغانستان در خارج بلوکه شده که اکنون مشکل آفرین شده است. وزیر اقتصاد طالبان بر تحکیم روابط با کشورهای همسایه به ویژه ایران تأکید کرد و از ضمن تشکر از جمهوری اسلامی ایران گفت که ایران با تمام مشکلات اقتصادی ایجاد شده از سوی قدرت‌های شیطانی میزبان 2 میلیون نفر از اتباع افغانستان است و هزاران دانش آموز و دانشجوی افغانستانی در این کشور تحصیل می‌کنند. پس از آنکه مقامات اسلام آباد اعلام کردند تا زمان تحویل عاملان حمله به نیروهای مرزی پاکستان توسط طالبان گذرگاه مرزی چمن اسپین بولدک بازگشایی نخواهد شد، اکنون طالبان از تشکیل هیئتی برای بررسی این موضوع خبر می‌دهند. شرح بیشتر را در گزارش همکارم عزیز زاهد از حوزه جنوب افغانستان بشنوید.
بعد از آن که طرف پاکستان اعلام کرد تا زمانی که طالبان قاتل یک سرباز پاکستانی را به آنان در گذرگاه اسپین بولدک قندهار نسپارد، طرف پاکستان این گذرگاه را به هیچ صورت باز نخواهد کرد. بعد از این اعلام حکومت پاکستان، طالبان هم رسما واکنش نشان داد و یک نوع به این مسئله ظاهرا وعده مساعد داده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست در افغانستان میگویند که یک هیئت رویداد گذرگاه اسپین بولدک چمن را زیر بررسی قرار گرفته و توضیح شده است. حکومت طالبان میگویند که این هیئت بلندپایه برای بررسی حمله اخیر به نیروهای عملیاتی پاکستان در گذرگاه اسپین بولدک چمن یا گذرگاه قندهار با کوتاه پاکستان توضیح شده است. در توییتی که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست طالبان با اعلام این مطلب در آن نوشته شده است که واقعه پریروز در این گذرگاه را تیراندازی یک فرد ناشناس به سوی نیروهای پاکستانی خوانده و میگویند که هیئت تعیین شده تحقیقات هم آغاز کرده است. قابل یادآوری است که گذرگاه سپین بولدک چمن یا گذرگاه افغانستان با پاکستان در امتداد قندهار با ایالت بلوچستان پاکستان شاهد درگیری بعد از این رویداد بود و درگیری نسبتا سختی بود. تلفات هم بر جای گذاشته و باعث ازدحام مردم شده بود. حتی گزارش هایی هستند که دیروز هم بعد از آن که برای مدت کوتاه این گذرگاه باز شد، مردم هجوم آوردن و زنان و کودکان پیرمردان زیر پا شدند و حتی برخی گزارش های ناتایید شده از تلفات در این گزارش شده است. ولی طالبان میگویند که این حمله سازماندهی نشده بود و تحقیقات در این زمینه از سوی آنان هم آغاز شده است. اما طرف پاکستان هنوز هم این مرز را بسته نگه داشته است و به هیچ یک از موترها اجازه رفت آمد نمی‌دهد و این یک گذرگاه بسیار پرتردد از نگاه مسافر و از نگاه تجارت هستند و شاید هم یک فشار سنگین به طرف افغانستان باشد، چون افغانستان در حال حاضر در انزوای جهانی است، مرزهای اکثریتش از حالت نرمال برخوردار نیست و اتکای زیادش بر مرزهای پاکستان است، خصوصا رفت آمدهای مسافرین و بالاخص کسانی که قصد خروج از افغانستان دارد و اسناد یا در دست ندارد و یا اینکه برخی سفارتخانه ها از اسلام آباد برخی افغان‌ها را به بیرون انتقال می دهد. پس برای افغانستان در حال حاضر یک گذرگاه پرشلوغی هستند و شاید هم فشار بالای طالبان باشد. ولی مقامات پاکستانی می گویند تا هنگام گذرگاه چمن را گشوده نمی تواند که طالبان قاتل این سرباز پاکستانی را به آنان نسپارد. این گذرگاه روز یک شنبه پس از آن بسته شد که ظاهرا یک سرباز که لباس طالبان بر تن داشت بر محافظان مرزی پاکستان تیراندازی کرد و در نتیجه یک سرباز پاکستان کشته و 2 نفر برای دیگر زخم برداشتند. عبدالحمید زهری معاون کمیشنری پاکستان در این گذرگاه به خبرنگاران گفته است که گذرگاه چمن تا هنگام مسدود خواهد ماند که مسئول حمله به آنان سپرده شود. قابل یادآوری است که چمن و تورخم 2 گذرگاه اصلی برای رفت آمد افغان‌ها به پاکستان است و با حاکمیت طالبان این چندمین بار است که در این گذرگاه‌ها برخوردها، تنش‌ها و جنجال‌ها برپا می‌شود و بعد از این حوادث پاکستان این گذرها را مسدود میکنند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضایی ایران گفت که اتباع خارجی ساکن این کشور از این پس میتوانند در سامانه سنا ثبت نام و به تبع آن از ابلاغ الکترونیکی استفاده کنند. محمد کاظمی فرد در نشست شورای عالی قوه قضایی ایران با اشاره به یکی از چالش‌های قدیمی دستگاه قضایی در زمینه ابلاغ الکترونیکی به اتباع خارجی گفت در نتیجه همکاری وزارت داخله و قوه قضاییه اکنون خدمات شناسایی اتباع خارجی که از شهریور امسال به صورت آزمایشی راه اندازی شده بود در همه مراجع قضایی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قابل استفاده است. و افزود از این پس همه اطلاع رسانی های مهم به اتباع خارجی در موضوعات ثبت و ارجاع دوسیه، صدور ابلاغیه، صدور رأی، ارسال دوسیه به تجدید نظرخواهی و اجرای احکام به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد. رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضایی ایران گفت امکان ورود به پنجره واحد خدمات هوشمند قضایی نیز برای اتباع خارجی مهیا شده است و این افراد می توانند از خدمات این پنجره واحد مانند اطلاع رسانی دوسیه، نوبت‌دهی قضایی، پرداخت هزینه و شرکت در دادرسی‌های الکترونیکی استفاده کنند. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
خب دوستان عزیز، رسیدیم به آخرین برنامه که امروز از بخش نیمروزی رادیو دری تقدیم شما عزیزان میشه. دعوت میکنم شنونده تکرار برنامه رازهای زندگی باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما هستیم. دوستای عزیز، امروز با شما از نحوه تعامل والدین با فرزندان در سبک زندگی اسلامی سخن میگوییم. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما قرار بگیرد. سخن را دوستای عزیز با حکایتی از زندگی سقراط آغاز میکنیم. میگویند پیش از آن که سقراط را محاکمه کنند از وی پرسیدند بزرگترین آرزویی که داری چیست؟ سقراط گفت بزرگترین آرزوی من این است که به بالاترین مکان آتن بروم و با صدای بلند به مردم بگویم ای دوستان، چرا با حرص و ولع بهترین و عزیزترین سالهای زندگی خود را به جمع آوری ثروت می گذرانید، در حالی که آنگونه که باید و شاید در تعلیم و تربیت کودکان یعنی وارثان ثروت خود همت نمی کنید. بنا به اعتقاد بسیاری از بزرگان، علما و مربیان تربیتی، نخستین سالهای زندگی بهترین زمان برای یادگیری و آموزش کودک است. بنابراین اگر امکانات لازم و زمینه های مناسب برای کودک شما فراهم شود، شخصیت او به خوبی شکل خواهد گرفت. بدون تردید هر کودکی دارای مجموعی از استعدادهای نهفته و توانایی های بالقوه است و همچنان تجربه سالهای اولیه هر کودک در چگونگی تشکیل شخصیت و رشد و کمال او بسیار مؤثر است. در این زمینه یکی از روانشناسان اتریشی به نام آلفرد آدلر اظهار می‌دارد که به طور کلی در 4 تا 5 سالگی شخصیت، منش، رفتار و سبک خاص زندگی هر فرد مشخص می‌شود و این روال تقریباً تا آخر عمر ادامه می‌یابد. لذا با توجه به اهمیت تاثیرپذیری آموخته های کودک در آینده و آمادگی او برای رشد و تکامل و سهولت در امر یادگیری مطالب، به هیچ وجه نباید فرصت آموختن و فرا گرفتن را از کودکانی که سالهای اولیه زندگی خود را سپری می کنند دریغ کرد. تربیت فرزند مقوله‌ای است که از دیرباز از دغدغه‌های مهم بشر و مورد توجه انسان‌های بزرگ بوده است. خداوند در قرآن کریم درباره تربیت انسان بسیار سخن گفته و به بیان راهکارهای مناسب آن پرداخته است. تربیت فرزند از مهمترین وظایفی است که در درجه اول بر عهده پدر و مادر و سپس معلمان و دیگر مربیان نهاده شده است. بدون تردید سازندگی و تحول مثبت در هر جامعه ای از تربیت کودکان آغاز می شود. اگر فرزندانی ناصالح پا به عرصه اجتماع بگذارند، رفتار سوء آنها خواه ناخواه در جامعه آثار و تبعات منفی به بار می آورد. بسیاری از رفتارهای نابهنجار یا ناشی از تربیت نادرست و یا بر اثر غفلت و سهل‌انگاری پدر و مادر در مورد فرزندان است. خانواده به عنوان رکن اساسی تربیت نقش بسیار مهمی در پرورش کودکان ایفا می کند. از آنجا که اولین و مهمترین پایگاه یادگیری کانون خانواده است، بسیاری از مهارت‌های ارتباطی در نخستین سال‌های زندگی فرا گرفته می‌شوند. به همین دلیل خانواده در رشد اخلاقی کودک سهمی مهم دارد. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، رسیدیم به بخش کارشناسی برنامه امروز. دعوت میکنم بشنوید صحبت‌های حجت الاسلام دکتر رفیع را، و بعد از شنیدن صحبت‌های دکتر رفیع همچنان در خدمتتان خواهیم بود.
بحث امروز من راجع به برخورد والدین با فرزندان است، با جوانان و نوجوانان، بحثی که مبتلا به هم جوانها و نوجوانها گله می کنند، هم پدرها و مادرها توقع دارند. می دانید شما، دوران جوانی و دوران نوجوانی نه دوران کودکی است که بچه امر بپذیرد، نه دوران بزرگسالی است که پخته و آشنای با مسائل باشد. دوران هیجانی و احساسی است. نمیتوان در این دوران مثل دوران کودکی امر کرد، نمیتوان توقع پختگی داشت، و لذاست که در این دوران معرفت و آگاهی و آشنایی با رفتار با فرزند خیلی اهمیت داره. فرزندانی که حالا تو خونهای همه ما و شما هستند، جوان نوجوان، کمتر بیشتر، اینها توجه به نوع تربیتشون، نوع روش برخوردشون حائز اهمیته. اینه که روایت داریم هر بچه‌ای با فطرت پاک متولد میشه. کل مولودن یا المولودو یولد و علل فطره، همه با فطرت پاک متولد میشن. این پدر و مادرن که او رو یهودی، مسیحی، مجوسی یا به هر حال به سایر ادیان میکشانن. دین اونها، روش اونها روشون اثر میذاره. همینطور هم هست تو جامعه شما. ببینید غالبا هر بچه‌ای بر اساس دین پدرشه تو هر کشوری که باشه. این تأثیر والدین رو میرسونه. اینی که در روایت داریم هر کاری امیرالمومنین میفرماید نیاز به آگاهی داره، یا کمیل ما من شیء الا و انت محتاج فیها الى معرفه. کمیل، تو هر کاری که میخوای انجام بدی باید آگاهی داشته باشی، کلا سرت نره. خب تربیت اولادم یکی از این موارد است که نیاز به آگاهی داره، آشنایی داره، نیاز به توجه داره.
خداوند در قرآن کریم و سوره مبارکه تحریم قسمتی از آیه ششم چنین می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، خود و خانواده خیش را از آتشی که هیزم آن انسان‌ها و سنگ هاست نگاه دارید. خداوند حکیم در این آیه کریمه به پدران و مادران با ایمان توصیه می‌کند که مراقب خود و فرزندان خیش باشند. این یک توصیه تربیتی و مربوط به همه اعضای خانواده است. اما تربیت چیست؟ و چه فرایندی را طی می کند؟ کارشناسان علوم رفتاری می گویند تربیت به معنای شکوفاسازی استعدادها و به فعلیت رساندن ظرفیت‌های وجودی است. پدر و مادر به عنوان نخستین کسانی که با تربیت فرزند سر و کار دارند، باید بر اساس نیازهای درونی و فطری او برنامه‌ریزی کنند و فرایند تربیت را به اجرا بگذارند. موقعیت شناسی در تربیت امری بسیار مهم و ضروری است. به همین دلیل روانشناسان توصیه می کنند که از شتاب زدگی در تربیت کودکان و یا تعلل و سستی در آن بپرهیزید، چرا که بسیاری از آسیب های رفتاری ناشی از شتاب زدگی در امر تربیت و یا سهل‌انگاری در آن است. شایستگی های آدمی مانند گوهری در صدف پنهان است. اگر صدف را پیش از وقت بشکنید، گوهری ناقص خواهید یافت. رشد و پرورش کودکان نیز دارای نظامی طبیعی است و باید این مسیر را به تدریج طی کند. نمیتوان فرایند تربیت کودک را سرعت بخشید و یا قسمتی از مراحل رشد او را نادیده گرفت. این برخلاف سیر طبیعی پرورش و تربیت است. کوشش برای یافتن میانبر در مسیر تربیت تأثیرات ناهنجار و مخربی را به دنبال خواهد داشت. شاید گذاشتن وقت و زمان برای کودکان در زندگی پرمشغله امروز امری دشوار به نظر برسد، ولی آنچه در تربیت مهم است کیفیت این زمان است و کمیت آن اهمیت کمتری دارد. رشد مطلوب و سالم فرزندان مرهون ارتباط مؤثر و سازنده والدین با آنهاست. آگاهی و شناخت کافی از اصول روانشناختی ارتباط با فرزندان ما را در پرورش شخصیت سالم آنها یاری می کند. از مواردی که می توان راه را برای تاثیرگذاری والدین هموار کند، نگرش مثبت آنها نسبت به فرزندان است. بدین معنا که باید به فرزند به عنوان یک هدیه و امانت الهی نگریست و بدون توجه به مشکلات و ناهنجاری های اخلاقی و رفتاری و ای را به عنوان انسانی که دارای توانمندی های بالقوه فراوان است پذیرفت. با این نگرش می توان به او امکان داد تا واقعیت خود را نشان دهد و احساسات خیش را ابراز کند. در حقیقت نگرش مثبت به فرزند زمینه عشق و محبت هدفمند به او را فراهم می کند. خانواده باید کانون محبت، توجه و احترام باشد تا کودک بر اثر محبتی که از پدر و مادر می‌بیند آنها را الگو قرار دهد. خب دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز و ارجمند، به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. از این که ما را همراهی کردید از همه شما سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان. آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که جان را زندگی داد، طبیعت را به جان پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه دوستان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. شامتان بخیر باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً شما هم تا پایان برنامه های ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. ای پیامبر، تو را گواه و مژده دهنده و بیم دهنده فرستاده ایم تا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و یاریش کنید و بزرگش دارید و خدا را صبحگاه و شامگاه تسبیح گویید. راست گفت پروردگار بلند مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
دوستان گرامی، وقت بخیر. امروز شنبه و تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخباری شبانگاهی را تقدیم شما عزیزان خواهد کرد. سپس جرایانی شوم را میشنوید و برنامه بعدی فرهنگنامه خواهد بود و پس از آن نمایش را خواهد چنید و سپس تکراری راز تندرستی را میشنوید و پایان بخش برنامه های ما تکراری نعمت جوانی خواهد بود. لطفاً با ما همراه باشید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
پیشنهاد اعلام سال 2025 به عنوان سال جهانی حفاظت از پریاخهای طبیعی از سوی رئیس جمهوری تاجیکستان. پیام تسلیت امام علی رحمان به رئیس جمهوری ترکیه. و عزم کره جنوبی برای سرمایه گذاری در راه آهنی تاجیکستان. با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان گرامی. اینجانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. در غرفه ملی جمهوری تاجیکستان که در 27مین نشست کنفرانس اعضای کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیم در شهر شرم الشیخ مصر تأسیس شد، در موضوع نقشه راهی 2025 سالی بین المللی پریاخ‌ها رویداد جانبی در چارچوب تغییرات اقلیم برگزار شد. برگزار کنندگان این رویداد حاشیه‌ای آژانس هواشناسی کمیته حفاظت از محیط زیست زیر نظر دولت تاجیکستان و سازمان جهانی هواشناسی هستند. در این نشست ابتکار امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان مبنی بر اعلام سال 2025 به عنوان سال جهانی حفاظت از پریاخهای طبیعی به جامعه جهانی ارائه شد. در این رویداد حاشیه‌ای دانشمندان، سیاستمداران و سایر علاقمندان در مورد موضوع توسعه مشترک نقشه راه به منظور تقویت ظرفیت نهادهای دولتی از جمله سازمان هواشناسی بحث و تبادل نظر کردند. رئیس جمهوری تاجیکستان با ارسال پیام به همتای ترکیه خود کشته و زخمی شدن افراد در پی حمله تروریستی در شهر استانبول را تسلیت گفت. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در رابطه با حمله تروریستی در استانبول به رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور پیامی تسلیت ارسال کرد. در پیامی رئیس جمهوری تاجیکستان در این رابطه آمده است: با اندوه عمیق خبر تلفات جانی و تعداد زیاد زخمی بر اثر انفجار در استانبول را دریافت کردم. با شما مردم دوست ترکیه و بستگان و دوستان قربانیان این اقدام تروریستی صمیمانه تسلیت ابراز میکنم و برای همه زخمی ها آرزوی بهبودی کامل دارم. محدودیت شدید فضای مجازی در ترکیه. لحظات پس از انفجار تروریستی در خیابان استقلال استانبول، مدیریت شدید رسانه‌ای در ترکیه اعمال و شبکه‌های اجتماعی از دسترس عموم خارج شد. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از انکاره.
یک حادثه امنیتی کافی بود تا مجرای شبکه‌های مجازی برای انتشار تصاویر و اخبار مدیریت نشده مسدود شود. پس از انفجار تروریستی روز یکشنبه استانبول، بلافاصله شبکه‌های اجتماعی تصویری چون یوتیوب، فیسبوک و اینستاگرام در ترکیه از دسترس مردم خارج شد و سرعت دسترسی به پیام‌رسان‌هایی چون تلگرام و واتساپ به شدت پایین آمد تا از هر گونه سوء استفاده سیاسی و رسانه‌ای از این رویداد جلوگیری شود.
برخی ها در این حوادث به دنبال راه انداختن جنگ داخلی و برهم زدن آرامش روانی جامعه هستند. به نظرم امنیت از هر چیز دیگری مهمتره.
اما یک اقدام بازدارنده فوری دیگر به دلیل وجود رسانه‌های خصوصی و پخش ماهواره‌ای بیشتر آنان، شورای عالی نظارت بر رادیو تلویزیون‌های ترکیه روتوک شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی را از پخش تصاویر و اخبار تایید نشده منع کرد و با صدور حکم قضایی شبکه‌ها را به پیگیری اخبار از منابع مقامات رسمی این کشور موظف کرد.
ما اجازه نخواهیم داد ادعی با سوء استفاده از فضای مجازی و رسانه‌های وابسته به خارج آرامش، امنیت و ثبات کشور را تهدید کنند.
مدیریت رسانه‌ای و فضای مجازی در ترکیه در برهه‌ای حساس همچون حادثه تروریستی استانبول زمانی رخ می‌دهد که مدت زیادی از تصویب طرح مدیریت فضای مجازی در مجلس این کشور نمی‌گذرد. به موجب قانون مدیریت فضای مجازی ترکیه، هر شبکه مجازی باید یک نماینده در داخل این کشور معرفی کند تا در صورت زیر پا گذاشتن قوانین و خط قرمزها پاسخگو باشد. قانون فضای مجازی به دولت ترکیه این اجازه را می‌دهد در صورت تخلف شبکه‌های مجازی و رسانه‌های صوتی و تصویری نسبت به اعمال جرایم سنگین و حتی مسدود کردن آنان اقدام سریع کند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشد. در دیدار وزیر حمل و نقل تاجیکستان و نمایندگان بانک صادرات و واردات کره جنوبی، ساخت خط جدیدی راه آهن در جنوب این کشور بررسی شد. عظیم ابراهیم، وزیر حمل و نقل تاجیکستان و نمایندگان بانک صادرات و واردات کره جنوبی تحت رئاست انکیوجو، مدیر برنامه همکاری اقتصادی و نوآوری این کشور، با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. در جریان این دیدار ادامه ساخت و ساز راه آهنی جلال الدین بلخی جیهون 5 واقع در ولایت ختلان تاجیکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرف کره ای در این دیدار در مورد ارائه کمک به تاجیکستان در توسعه مطالعات امکان سنجی برای این راه آهن ابراز علاقمندی کرد. در سالهای اخیر روابط تاجیکستان و کره جنوبی در تمام زمینه ها از جمله در عرصه مهاجرت کاری رو به بهبود نهاده است. به ویژه بعد از چندین مذاکره دو طرف در مورد لزوم تنوع بخشیدن به روند مهاجرت کاری شهروندان تاجیکستان در تاریخ 10 اکتبر بر اساس یک توافق دو جانبه، اولین گروه از مهاجران کاری تاجیک به کره جنوبی رفتند. بر اساس آژانس آمار تاجیکستان، حجم کلی تجارت دو جانبه تاجیکستان و کره جنوبی در 9 ماه های امسال 35.2 میلیون دلار برآورد شده که در قیاس به زمان مشابه سال 2021 میلادی 6.1% افزایش یافته است. گردش تجاری دو کشور تقریبا به طور کامل با واردات کالاهای کره ای با تاجیکستان مرتبط است. چارچوب قانونی تاجیکستان و کره جنوبی شامل 9 توافقنامه بین دولتی است. شایان ذکر است که در دکبر سال گذشته در چارچوب همایش همکاری کره جنوبی و کشورهای آسیا مرکزی، سئول از قصد خود برای مشارکت در اجرای پروژه های در زمینه حمل و نقل در تاجیکستان، از جمله ساخت مراکز لجستیکی بین المللی، راه آهن و تضمین امنی جاده ها خبر داده بود. پنجمین نمایشگاه بین المللی واردات چین در حال پایان یافت که معاملات این دوره از نمایشگاه به مبلغ 73 میلیارد دلار رسید که در مقایسه با دوره قبلی نمایشگاه بیش از 9% افزایش یافته است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
پنجمین نمایشگاه بین المللی واردات چین در حال پایان یافت که معاملات این دوره از نمایشگاه به مبلغ 73 میلیارد دلار رسید که در مقایسه با دوره قبلی نمایشگاه 3.9% افزایش یافته است.
این یک رویداد جهانی است و چین توانسته مسئولیت خود را برای تربیت جهانی شدن انجام دهد. کشورها برای توسعه به یکدیگر نیاز دارند. در این نمایشگاه بزرگ ایده‌ها و نوآوری‌ها به اشتراک گذاشته می‌شوند.
نمایندگان 145 کشور، منطقه و سازمان‌های بین‌المللی در این دوره از نمایشگاه حضور داشتند.
این خدمات که در اختیار شرکت‌های خارجی گذاشته شده بسیار ارزشمند است. کشورها می‌توانند به خوبی از آن استفاده کنند. بدون شک حضور در این نمایشگاه آینده روشن و درخشانی برای بازرگانان کشورها خواهد داشت.
همچنین از محصولات ایران هم در این نمایشگاه بین‌المللی از جمله زعفران و پسته استقبال بسیار خوبی شده است. چین شریک تجاری بیش از 140 کشور جهان است و در 5 سال متوالی بزرگترین کشور تجاری جهان به شمار می رود.
ادامه مشروع خبرها. تاجیکستان و ژاپن تفاهم نامه های مبادله ای در مورد پروژه بورسیه های آموزشی برای توسعه منابع انسانی امضا کردند. سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان در تاریخ 14 نوامبر با توشیهیرو آیکی سفیر فوق‌العاده و تامل اختیاری ژاپن در جمهوری تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خاور به نقل از وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان، در این دیدار وضعیت موجود و چشم‌انداز توسعه روابط دوجانبه بین تاجیکستان و ژاپن، از جمله موضوعات همکاری دو کشور در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پس از این ملاقات مراسم امضای تفاهم نامه بین دولت تاجیکستان و دولت ژاپن در خصوص پروژه بورسیه های تحصیلی برای توسعه منابع انسانی در چارچوب کمک های بلاعوض دولت ژاپن برگزار شد. آغاز اجلاس سران گروه 20 در اندونزی. 17 نشست بین المللی سران گروه 20 با میزبانی اندونزی در جزیره بالی آغاز شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
اندونزی با استقرار 18,000 سرباز نیروی دریایی و 10,000 نیروی پلیس، اینجا در جزیره بالی امنیت 17 اجلاس بین المللی گروه 20 رو با حضور شمار زیادی از مقامات کشورهای اروپایی، امریکایی و آسیا اقیانوسیه فراهم کرده. نشستی که در میان تنش‌های ادامه‌دار و مساف دیپلماتیک شرق و غرب بر سر مناقشه اوکراین و تایوان به عنوان خطوط قرمز روسیه و چین در حالی آغاز شده که اندونزی در تلاش با اتخاذ سیاستی بی‌طرفانه از طرح مواضع خصمانه مقامات امریکا و اروپا پیشگیری کنه.
اگر جوکووی رئیس جمهور اندونزی بخواهد بر اساس ایده آمریکا و همپیمانانش عمل کند، این اجلاس به صحنه مساف دیپلماتیک و ادامه‌دار شرق و غرب تبدیل خواهد شد و از مسیر خود خارج می‌شود. بنابراین جوکووی سعی دارد با رویکرد میانه اهداف این نشست را هدایت و محقق کند.
روی کردیم متعادل برای تمرکز بر بحران‌های بزرگ جهانی همچون رکود اقتصادی، امنیت غذایی و تغییرات آب و هوایی که در سخنان رئیس جمهور اندونزی در مراسم رسمی آغاز به کار این اجلاس مورد تأکید قرار گرفت.
امروز دنیا با چالش‌های بزرگ و اساسی مواجه شده. هنوز بحران کرونا پایان نیافته، باید برای تبعات منفی آن نظیر رکود اقتصادی، اختلال در تامین زنجیره مواد غذایی، کمبود غلات، موج گرانی های جهانی، بحران انرژی و مسئله مهم تغییرات آب و هوایی تدبیر کنیم، چرا که سالی پرچالش و سخت در انتظار همه ماست.
اجلاس دو روزه سران گروه 20 به میزبانی اندونزی فردا با صدور بیانیه رسمی به کار خود پایان خواهد داد. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
امضای 50 سند همکاری در همایش منطقه‌ای توسعه گردشگری تاجیکستان. 50 سند همکاری جدید بین شرکت‌های گردشگری و اماکن تفریحی تاجیکستان، ازبکستان و ایران امضا شد. قبل از شروع این همایش محصولات هنرمندان تاجیک و فرصت‌های گردشگری و وضعیت خدمات شرکت‌های مسافرتی تاجیکستان نمایش داده شد. تاجدین جورازاده، رئیس کمیته توسعه گردشگری تاجیکستان، محمد تقی صابری، سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان و ارگش شاه اسمتوف، سفیر ازبکستان در تاجیکستان و هیئت‌های همراه از نمایشگاه بازدید کردند. جمهوری اسلامی ایران علاقمندی کشورش را برای تقویت همکاری‌ها در زمینه توسعه حوزه‌های مختلف گردشگری از جمله گردشگری تاریخی و فرهنگی و ارتقای محیط زیست و سلامت اعلام کرد. نامگذاری خیابان‌های پاکستان به نام مشاهیر ایرانی. در کلان شهر کراچی، بزرگترین و پرجمعیت‌ترین شهر پاکستان، برخی خیابان‌ها به نام مشاهیر ایرانی نامگذاری شده است. گزارش سرویس بین‌الملل خبرگزاری صدا و سیما.
پیشینه غنی تاریخی و فرهنگی بین ایران و پاکستان و قدمت 600 ساله زبان و ادبیات فارسی در شبه قاره باعث شده که هنوز هم زبان فارسی در میان پاکستانی ها از جایگاه بالایی برخوردار باشد.
زبان فارسی برای ما زبان تازه‌ای نیست. زبان نیاکان ما است. زبانی است که گنجینه معنوی دارد. ما نمی توانیم که این گنجینه علمی و معنوی را از دست بدهیم.
در کلان شهر کراچی، بزرگترین و پرجمعیت‌ترین شهر پاکستان، اسامی برخی خیابان‌ها به نام مشاهیر ایرانی نامگذاری شده است.
خیابان به اسم خیابان فردوسی، خیابان سعدی، خیابان جامی، خیابان حافظ، اینها اسامی شعرای ایرانی هستش که روی خیابان‌های کراچی نامگذاری شده و عمدتاً هم در مناطق بسیار خوب شهر قرار گرفتن.
اینجا هم شاهراه ایران، خیابانی که شمال و جنوب این کلان شهر را به هم متصل می‌کند.
از آنجایی که مردم پاکستان ایرانیان را دوست دارند و زبان فارسی هم قدمت زیادی در این منطقه داره، خیابان‌های زیادی در کراچی به اسم مشاهیر ایرانی است.
در کنار نامگذاری خیابان‌ها، وجود رستوران‌ها و فروشگاه‌های کالاهای ایرانی در کراچی و سایر شهرها تنها بخشی از علاقه مردم پاکستان به فرهنگ و مردم ایران است.
دموکرات ها در سنت پیروز شدند. با گذشت 5 روز از انتخابات میان دورهی کنگرس امریکا، بالاخره پیروزی دموکرات ها در انتخابات مجلس سنت قطعی شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
با گذشت حدود 5 روز از انتخابات میاندورهی کنگره آمریکا، بالاخره نتیجه نهایی ایالت نوادا مشخص و معلوم شد که کدام حزب اکثریت مجلس سنا رو در اختیار خواهند داشت. شکست نامزد جمهوری خواهان در ایالت نوادا تعداد کرسی های دموکرات ها رو در سنا به 50 رساند و بدین ترتیب حتی اگر در مرحله دوم انتخابات ایالت جورجیا در 15 آذر هم نامزد جمهوری خواهان پیروز شود، از همین حالا با احتساب ریاست کامالا هریس بر سنا، اکثریت دموکرات ها بر این مجلس قطعی شده است. در این حال ترامپ نتیجه انتخابات سنا رو نپذیرفته و میگوید دموکرات ها تقلب کردند. او هوادارانش را هم دعوت به آشوب کرده است.
اگر بتوانیم تقلب آشکار دموکرات ها را متوقف کنیم، میتوانیم سنا را در دست بگیریم. احمق نباشید، روی پشتبام ها بروید و فریاد بزنید.
ترامپ میچ مک‌کانل رهبر جمهوری خواهان سنا رو هم با عنوان رهبر جمهوری خواهان شکست خورده سنا مورد خطاب قرار داده و گفته که او هیچ کاری انجام نمیدهد. با این حال در حالی که نامزد دموکرات‌ها در نوادا فقط با 6500 رأی بیشتر رقیب جمهوری خواهش را شکست داده و مشارکت مردم آمریکا در انتخابات هم حدود 35% بوده، بایدن که می‌داند عملکرد ضعیفش در کنترل تورم و جرم و جنایت مورد رضایت مردم کشورش نیست، به نظر می‌رسد که از پیروزی حزبش در سنا بسیار متعجب شده است.
از میزان مشارکت مردم در انتخابات متعجب نیستم و احساس خوبی دارم. البته درباره نتایج انتخابات مجلس نمایندگان هیچ پیشبینی نمی کنم.
اما در مجلس نمایندگان تا الان نتیجه 211-204 به نفع جمهوری خواهان است و هر حزبی که کرسی هایش به 218 برسد کنترل این مجلس را در دست می گیرد. در این حال به نظر می رسد زیر پوست این انتخابات پوست اندازی دیگری در حزب جمهوری خواه جریان دارد. در آخرین نظرسنجی مؤسسه یوگاو 42% از جمهوری خواهان دیسانتیس فرماندار فلوریدا را برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری 2024 به ترامپ ترجیح دادند. بنابراین شاید از این به بعد چالش و مانع جدید ترامپ برای ورودش به عرصه انتخابات ریاست جمهوری 2 سال بعد هم حزبی هایش باشند.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
با خبرهای ورزشی توجه شما را جلب میکنیم. تکواندوکار ایرانی برنده مدال نقره یا برنز رقابت‌های قهرمانی جهان. نماینده وزن زیر 80 کیلوگرم ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان در مکزیک صاحب مدال نقره شد. مهران برخورداری نماینده وزن زیر 80 کیلوگرم ایران در 25مین دوره رقابت‌های تکواندوی قهرمانی جهان توانست به نشانی نقره برسد. 25مین دوره رقابت‌های تکواندوی قهرمانی جهان از روز دوشنبه با حضور 755 تکواندوکار از 120 کشور به میزبانی مکزیک در شهر گوادالاخارا آغاز شده است. پاداش فیفا برای همه تیم‌های حاضر در جام جهانی. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا در این دوره از جام جهانی برای تیم‌های برتر و همچنین بازیکنان حاضر در آن پاداش‌های را در نظر گرفته است. فیفا در کانال برنامه‌ریزی و تنظیم برنامه‌های جام جهانی مطابق قوانین خود برای حضور هر روزه بازیکنان در این جام مبلغ قابل تحمل به عنوان پاداش در نظر گرفته است. بنابر اعلام فدراسیون بین‌المللی فوتبال قرار است در جام جهانی قطر به عوض هر روز حضور بازیکنان در جام $10,000 به تیم‌های باشگاهی آنها پرداخت شود. این رقم تا پایان دوره گروهی $180,000 می شود و با بالاتر رفتن تیم‌ها رقم یاد شده نیز بیشتر می شود. مبلغ $10,000 که از 2 هفته قبل از بازی افتتاحیه و تا 1 روز پس از آخرین بازی تیم ها مد نظر گرفته شده است. جایزه فیفا برای قهرمان جام جهانی نیز $42 میلیون خواهد بود. رقم بیش از جایزه تعیین شده در جام جهانی 2018 روسیه که $38 میلیون بود. تیم دومی جام جهانی هم $30 میلیون و تیم سوم هم $27 میلیون دریافت خواهند کرد. این در حال است که برای تیم چهارم هم مبلغ $25 میلیون در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر تیم های پنجم تا هشتم هم به ترتیب $17 میلیون دریافت میکنند که در مجموع $68 میلیون مبلغ تعیین شده است. تیم های قرار گرفته در جایگاه نهم تا شانزدهم هم به ترتیب $13 میلیون یعنی در مجموع $104 میلیون دریافت خواهند کرد. به تیم های 17 تا 32 هم $9 میلیون یعنی در مجموع $144 میلیون پرداخت خواهد شد. اختلافات مرزی تاجیکستان و قرغیزستان به ورزش کشیده شد. دولت تاجیکستان تصمیم گرفت به دلیل برخی نگرانی های امنیتی در مسابقات سامبا شرکت نکند. به دنبال اختلافات و درگیری های مرزی تاجیکستان و قرغیزستان دوشنبه تصمیم گرفت از شرکت در مسابقات جهانی سامبای بیشکک پایتخت قرغیزستان صرف نظر کند.